صحبتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود ما رو بپذیرید. در خدمت شما اهالی فرهنگ و هنر هستیم تا گوش جان را با سخنانی در این عرصه تازه کنیم. لطفاً با این برنامه همراه بمانید. قصد داریم از همایش سعدی و ویکتور هوگو یاد کنیم. این همایش از سوی مؤسسه شهر کتاب در تاریخ 29 و 30 فروردین سال 96 برگزار شده بود. این بار سخنان فریدون مجلسی را می شنویم با عنوان بازتاب تصویر اجتماعی سیاسی روزگار سعدی و هوگو در آثار این دو ادیب.
من در اون مقاله‌ای که راجع به ویکتور هوگو نوشته بودم جمله‌ای نوشته بودم، در آغازش نوشته بودم: آیا کسی هست که بینوایان را نخوانده باشد؟ خودم جواب دادم: البته همه مردم که اهل ادب و کتاب نیستند و سهم چندانی در توسعه فرهنگ کشورشان ندارند، اما تبدیل شاهکار ویکتور هوگو به فیلم سینمایی، آن هم چندین بار، به آن کتاب شهرت بسیار بیشتری بخشیده است، زیرا مخاطبان سینما بسیار بیشتر از کتاب است و تازه بسیار بوده است شمار کسانی که پس از دیدن فیلم به خواندن کتاب روی آورده اند. استقبال جهانی از کتاب و فیلم های بینوایان به حدی بوده است که آشنایی با آن به عنوان خاطره عمومی به ایجاد نوعی هویت مشترک جهانی کمک کرده است. ببینید، ما اگر ایرانی هستیم به این دلیل است که خاطرات مشترکی بین ما وجود داره و هرچه این خاطرات مشترک بیشتر باشه، انسجام و پیوندهایی که هویت یه ملتی رو تشکیل میده بیشتره. اگر این خاطرات جنبه جهانی پیدا بکنه، یک نوع پیوند جهانی ایجاد میکنه. امروز هم شما اگر بروید در نقاط مختلف جهان راجع به ژان والژان بخواید صحبت کنید، یه مرتبه میبینید با یه عده زیادی در این قضیه همدل و همداستان هستید، خاطراتی دارید، تحلیل میکنید ژان والژان رو و بعد راجع به ژاوه، راجع به چهره های دیگری که حالا چون همه اینها در اینجا صحبت شد من رو معاف میکنه از پرگویی درباره اونها. این کمکی است کسان بزرگی مثل خیام که جهانی وقتی میشه، مثل مولانا وقتی جهانی میشه، باعث میشه که افکار اینها نوعی خاطره و حافظه مشترک جهانی ایجاد بکنه که یک انسجام هویتی بین مردم جهان به وجود میاره. البته نه همه مردم جهان، اونهایی که مؤثر هستند در سازندگی دنیا. من یه نکات کوچکی رو یادداشت کرده بودم که فراموش نشه. مثلا نوشته بودم در اون مقاله که نوشته های ویکتور هوگو جنبه سینماتوگرافیک داره. در اینجا راجع به سعدی از کلمه فوتوگرافیک استفاده کردم. مقصود من از سینماتوگرافیک همون وضعیتی است که می‌بینیم موجب میشه از کتاب بینوایان ده ها نسخه فیلم مختلف تهیه میشه. 3-4 تا از این فیلم ها هر کدومشون توسط هنرپیشگان و هنرمندان بسیار شناخته شده جهانی ساخته میشن که معمولا یک نسخه وقتی از این فیلم ها با حضور چنان کسانی ساخته میشه کافیست که دیگه تکرار نشه، ولی این اهمیت این کتاب باعث شده که بارها ساخته بشه. و جالب اینه که ورژن هندیش هم هست، ورژن سریلانکاییش هم هست در کتاب بی‌نوایان که معلوم نیست چه اندازه ارتباط با اونها میتونه داشته باشه، و این چهره ها دونه دونه شناخته شده هستن. اما وقتی کلمه فوتوگرافیک رو در مورد سعدی به کار میبرم، علتش تفاوت داستان های طولانی تر ویکتور هوگو هست که این رو آماده میکنه برای ساختن یک فیلم سینمایی مفصلی. از هر کدومش گوش پشت نوتدام هم میبینیم ساخته شده اینها. اما مال سعدی داستان‌ها چه مجموعه داستان‌های کوتاهه، مجموعه داستان‌های کوتاهی که اگر با داستان‌های تیپ شرقی مقایسه بکنیم، اگر با تیپ هزار و یک شبی بخوایم مقایسه بکنیم، میبینیم قابل گنجیدن در شرایط ادبیات مدرنه. من حالا با پست مدرن و اینا کاری ندارم، ولی در ادبیات مدرن جهانی در همین حدی است که داره سعدی میگه. و دیگری طنزی است که سعدی به کار میبره، و این طنز گاهی اوقات منو به فکر وامی داره، چون خودم هم به عنوان یه رمان نویس گاهی اوقات وقتی دارم مینویسم از اون مطلبی که به ذهنم میرسه به یه قدری ممکنه جنبه طنز پیدا کنه خندم میگیره. و مطمئنم که سعدی با اون ظرافت و با اون هوشیاری که داشته عجب خنده هایی کرده موقع نوشتن خیلی از مطالبی که ما فقط ممکنه با یه لبخند از روی اونها رد بشیم. و چه دید جالبی داره من که اگر امکانات اعتقادی به خصوص در اون زمانها اجازه میداد، مثل اروپا که از هر کدوم از داستانهای کلاسیکشون، داستانهای مدرنترشون، رمانهاشون ده ها نسخه فیلم سینمایی، تئاتر، باله های مختلف و اینها تهیه کردن، چقدر ظلم شده به سعدی و ادبیات ایرانی که چنین کاری رو اینها انجام نشده. من یه بار یه مقاله نوشته بودم سعدی شاعر لیسانسیه، اولین شاعر لیسانسیه. یه روز در یه محفل ادبی بودیم که اون گرداننده داشت این کتاب خیلی درش طنز بود، این مقاله درش طنز بود، داشت به این طنز اشاره میکرد که یکی از اساتید ادبی ما بسیار معتبر و محترم وارد شد بدون این که متوجه باشه که نویسنده مقاله کی بوده، مفهومش چی بوده، دلیلش چی بوده. عصبانی شد و گفتش که کی گفته سعدی لیسانسی است؟ از هر دکتری هم دکترتره. مثلا قضیه مقایسه سعدی با دکتر و لیسانسی اینا نبود. دلیلش این بود که من یادآوری کرده بودم دوست ارجمندم یک بار در 50 سال پیش در یه مقاله‌ای نوشته بود که یکی از شعرا حافظ رو خواسته بود یه اصلاحاتی مطابق سلیقه خودش درش بکنه، نه اصلاح ادبی، اصلاح سلیقه‌ای، که من این شعر رو اگر اینطوری بکنیم شعرتر میشه، این اشکال حافظ رو بخواد بگیره. و اون نوشته بود آقا درسته، به به چه کار خوبی میکنید، حافظ اصلا نه دیپلم داشته نه لیسانس داشته هیچی، یه چیزایی گفته، حالا شما دیگه با سواد کتاب خوندی این چیزا این اصلاحاتو بکن. و یه پیشنهادی هم کرده بود، نوشته بود دو جا هستش که حافظ میگه ای 14 ساله، و 14 ساله دهنش بوی شیر میده، اینا رو بکن 19 ساله، شعر خیلی مفهومش قوی تر میشه. اون تو ذهن من بود. و بعد به این دلیل که سعدی فارغ التحصیل دانشگاه نظامیه بغداد آمده بودم، گفته بودم خب ایشون دیگه راستی لیسانسیه هست. اون آقا آمده بود گفت کی گفته لیسانسیه است، دکترا فلان، و مطلبی هم جالب بود، کسانی که خونده بودن بعدشون نیامده بود. به هر حال وقتی میره کسی مدرسه نظامیه که رشته مهمش فقه شافعی هست، قاعدتا باید یک آدم متعصبی به بار بیاد. این که میگم فوتوگرافی که داره از جامعه خودش عکس برداری میکنه، چندین بار اون ذهن طنز پرداز و حتی از طنز گذشته حالت گاهی اوقات متلک پیدا کرده رو من در دو جاش به شما میگم. یکی در اون جایی است که طرف با نحوی سوار قایق کشتی هستن و دارن میرن، آقای نحوی هم بالاخره اهل عربیدان است و صرف و نحو و گرامر، میخواد به اینهای دیگر رو تحقیر بکنه و خودشو ببره بالا، میگه به اون میگه هیچ نحو دانی تو، میگه که گفتا که لا، گفت پس نصف عمرت شد بر فنا، نصف عمرت بر فنا. اینا میخوره و دم نمیزنه. یه زمانی طوفان در میگیره و کشتی میشکنه و دارن غرق میشن، این میره سراغ نحوی، میگه نحوی تو هیچ آشنا میدانی شنا بلدی؟ گفتا که لا، گفت کل عمرت شد بر فنا. این ظرافت به اصطلاح طنز رو در اون میشه.
در رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. در بخش دوم برنامه باز فریدون مجلسی به بازتاب تصویر اجتماعی سیاسی روزگار سعدی و هوگو در آثار آنها اشاره می کند. با هم می شنویم.
میگه سالی از بلخ به بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. الان از اون زمان 800 سال گذشته، هنوز شما بخواید برید از بلخ به بامیان راه پرخطره و خیلی هم پرخطرتره از اون موقع. اون وقت یه جوانی رو نشون میده که چنین و چنان بود و گرز چرخان بود و ستبر و فلان، و بعد انتظار داشتیم که اگر خبری بشه، ما خیلی دلمون گرز بود. اتفاقا شب دزد حمله میکنه، اولین کسی که میلرزه و رنگش رو میبازه و اینها همون جوان بود که در این شرایط. اصولا زمانی که ما بچه تر بودیم، جوان تر بودیم، من کتاب خوندن و اول با یه کتاب کوچه که پینوکیو یا آدمک چوبی شروع کردم در دبستان، این اولین کتاب. بعدش دیگه در دبیرستان اون زمان به صورت جزوه‌هایی یکی از این انتشاراتی ها دوشنبه ها چاپ میکرد، از جمله بینوایان بود. بینوایان اولین کتابی است که من خوندم مال ویکتور هوگو. خودم رو به شدت مدیون ویکتور هوگو میدونم به دو دلیل. یکی این که منو کتاب خون کرد، به طوری که دوشنبه ها چشم انتظار این بودم که یه جزوه نونم 5000 بود، 2010 یه همچی چیزی بود میدادیم و این جزوه ها رو میخریدیم میذاشتیم کنار هم، بعدن هم صحافی کردیم و شد کتاب بینوایان. و چه لذتی میبردم، به خصوص این که کمم بود، فشار نمی آورد، وسط درس ها و شب ها اینا رو میخوندیم و کار رو تموم میکردیم. یعنی یکی این که من رو به فرهنگ اروپا و از دریچه رمان به تاریخ آشنا کرد، و این به تاریخی آشنا کرد که شما معمولا در کتاب‌های تاریخ پیدا نمی کنید. کتاب‌های تاریخ اون جنبه‌های از زندگی اجتماعی مردم رو در اون دوره به شما نشون نمیده. اون فقط تحولات سیاسی و نظامی و وسعت یافتن کشورها و موفق شدن اون یکی اینا رو نشون میده، اما شما متوجه نمیشید که در این جامعه تناردیه چجوری هست، زندگی چطوریه. اون بچه یتیم رو وقتی میخواد به دست این بسپره و این پول میگیره و با اون بچه به عنوان یه مستخدم سختگیر، که اصولا کوزت به معنی یک انسانی رو که میبینید تمام بلاها رو سرش میارن، بار بهش میذارن، آزار میبینه، همه کارا رو باید بکنه، میگن این کوزته. همه جای دنیا کوزت نمونه یک آدم رنج دیده است و حقش خورده شده، ضمناً برای اینکه ژان والژان پول او رو میداد. یا تناردیه، شخصیتی که خودش رو به انقلاب فرانسه آمده، یک سربازی رو به خاطر دزدیدن ساعتش از بچش باز کرده دزدیده، بعدها این میشود چهره ملی به اینکه این او رو نجات داده و نمیدونم سرباز رو خواسته نجات بده. این شخص شخصیت ها رو وقتی داره نشون میده، یا ژاوه رو که اشاره کردن منو به یاد کتابی انداخت که درباره آیشمن خانم هانا آرنت نوشته که اصلا دفاع از آیشمن نیست، چه بلایی سر اون خانم آوردن در اون زمان که اون کتابو نوشت. اون راجع به سیستمی صحبت میکنه که یک کسی رو وادار میکنه به یک کاری و اون شخص اون شخصیتی رو نداره که بفهمه این کار چه معنا و مفهومی داره. وقتی هم میخواد از خودش دفاع بکنه، این دفاعی است که آرنت تو دهن اون میذاره. من نمیدونم این دفاع رو او کرد یا نه، میگه آقا من وظیفه‌مو خیلی خوب انجام میدادم و بسیار مرد مهربانی بوده با فرزندانش، خانوادهش، همسرش، زندگی خانوادگی بسیار بسیار خوبی هم داشته. میگه آقا جون اون آدم ها رو من بردم اونجا میسوزوندم، تو تمام این سالا یه ذره خاکستر پیدا نمیشد، همه چیز شسته برفت بدون اینکه معطل بشن، از این در میوادن، از اون وسوخته میشد، از اون ور میرفتن بیرون. منم از این بهتر چه میخواهید؟ یعنی میگه آدمی مثل ژاور رو که مثال زدن که نمیدونیم خوبه یا بده اینا، در واقع منو به یاد کتاب خانم آرنت انداخت و تشریحی که از اون میکنه. این مطالب رو شما در کتاب تاریخ پیدا نمی کنید. در اون موقع یادم توی دبیرستان ما 3-4 از دوستان که کتاب به هم قرض میدادیم، اون موقع هم کتاب مثلا برامون گرون بود، با هم دیگه مبادله میکردیم، یه دی از بچه ها با ما حرف نمی زدن، بهشون سپرده بودن اینها به زبان امروزی اگه بخوام بگم منحرفن، اینا رماخونن. رماخون بودن به معنی یک نوع انحراف اخلاقی محسوب میشد که اینها رو بتواند از کارهای خیلی بهتری مهمتری باز داره و اینها رو بتونه منحرف کنه. ولی خب این دوران ها میگذره و اون چه که اصالت داره باقی میمونه. همون اندازه که آثار ویکتور هوگو رو دیدیم به صورت سینماتوگرافیک بود که ازش سینماتوگرافی تهیه شد، آثار سعدی هم در این باب با وجود اینکه 600 سال قبل از ویکتور هوگو است بسیار سینماتوگرافیکه. در اون جایی که میگه اسیر فرنگ میشه در کنار ترابلوس، در اونجا به کار گل وامی دارن و بعد یکی از کسی که از رجال آدمای محترم حلب آشنا بوده رد میشه، میاد و اینو 10 درهم میده اینو میخره، بعد میگه به 100 درهم به کابین دختر خودش داد، بعد دختره هی به این سرکوف میزده که دیدی بابام 10 درهم داد تو رو خرید، میگه 10 درهم داد منو خرید، به 100 درهم منو اسیر یه آدم مثل تو کرد که بیشه. یعنی باز در اونجا هم یه طنزی رو داره میگه، هم نشون میده که حضورش، حالا ها حضور خودشه یا بعضیا ایراد میگیرن که نبوده و اینها رو از خودش در آورده، این حرفا رو از خودش در نیاورده، مجبور نیست در اونجا دونه دونه حضور داشته باشه، ولی یک حضور علمی، یک حضور آگاهانه، یک شناختی داره. یه موقع یک رمانی مینوشتم که درش عرابه دنمال قبل از هخامنشی هم بود به عنوان کهن‌ترین داستان از ایران باستانی، یعنی رمان که نبود، داستان کوچکی، و در اونجا از این عرابه که مستند بود در کتاب کتزیاس اسم برده بودن. به من گفتن تو از کجا میدونی این عرابه وجود داشته؟ گفتم عزیز من، اولا روی حجاری های ما این عرابه دوچرخه با اسب وجود داره، این عکسش این من. در ثانی اگر کتزیاس اون داستان رو دروغ هم نوشته باشه، راجع به مصالح و ابزار زمان خودش که دیگه دروغ نگفته، یعنی اونها رو به کار برده، یعنی این شی، این وسیله، این ابزار با این کاربردها وجود داشته، اون رو میشه به عنوان قطعی حقایق تاریخی برشمرد و انجام داد.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. شبکه رادیویی فرهنگ.
سخنرانی در تاریخ 29 فروردین 1396 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. تا همکلامی دوباره، هزاران بدرود.
که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
یه نقطه دیگه در زمینه مسائل زنان، مسئله خانواده است. ببینید، تشکیل خانواده ناشی از یک قانون عام عالم وجوده، قانون عام آفرینش. اون قانون عبارت از قانون زوجیت، سبحان الذی خلق الازواج کلها، من ماتون به طول عرض و من انپوسه و من مالای عالمون. خدای متعال در همه چیز خلق الاشیاء کلا در همه چیز زوجیت قرار داده. در انسان زوجیت هست، در حیوانات زوجیت هست، در گیاهان زوجیت هست، نمی مالای عالمون. یه چیزایی هم هستش که زوجیت هست ما نمیدونیم. حالا مثلا در بین سنگ ها مثلا زوجیت چجوریه ما نمیدونیم، در آینده ممکنه کشف بشه. در بین اجرام فلکی زوجیت هست چجوریه ما نمیدونیم، در آینده کشف خواهد شد. می‌بینید سبحان الذی خلق الازواج کلها من مادون به طولر و من انپوس هم و من مالای عالمون. خب این زوجیت یا و من کل شیء، این آیه دیگه است. این که خوندم سوره یاسین بود، این آیه دیگه سوره وزاریات. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. زوجیت یه قانون عامه. من حالا اینجا توی پرانتز باز تو حاشیه عرض بکنم، این زوجیت که در نگاه اسلامی اینجور واضحه، این درست نقطه مقابل تضاد در دیالکتیک هگلی و مارکسیست که اونا تضاد رو، یعنی این دیالکتیک هگل که بر مارکس هم از او گرفته، این رکن اصلیش تضاده که حرکت جامعه و حرکت تاریخ و حرکت بشری ناشی از تضاده، یعنی تز و آنتیتزی وجود داره، از آنتیتز و تز سنتز وجود میاد، یعنی جنس. در اسلام نه، سنتز از آنتیتز وجود نمیاد، از زوجیت به وجود میاد. زوجیت از ملائمت، از همراهی است که اون رتبه بعدی به وجود میاد، نسل بعدی به وجود میاد، حرکت بعدی به وجود میاد، مرحله بعدی به وجود میاد. اینه. البته اینا احتیاج به کار داره ها. اینی که من عرض کردم یه نظریه است، این نگاهه. خب زوجیت بنابراین قانون عام عالم آفرینش. این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها در انسان این قانون ثابت یک ضوابطی داره، برای خصوص انسان ضوابطی معین کردن. علت چیه که ضوابط معین کردن؟ یعنی بدون ضابطه هم میشد زوجیت به وجود بیاد، مثل که خیلی جاهای دنیا، یعنی بعضی جاهای دنیا بی‌قاعدگی وجود داره. علت این است که کار انسان از روی انتخاب و اختیاره. حرکت انسان، پیشرفت انسان بدون انتخاب خودش و اختیار خودش ممکن نیست. باید بتوانه این انتخاب و اختیار در یک چارچوب قرار بگیره. ولا یکی یه چیزی انتخاب میکنه، یکی چیز ضد او انتخاب میکنه، اختشاش به وجود میاد. برای اینکه نظم در جامعه برقرار باشه، در تاریخ، در جامعه، در زندگی بشر نظم برقرار بشه، قانون لازمه. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود داره. این مخصوص اسلام نیست، در همه ادیان عالم شما نگاه کنید زوجیت با یه قانونیه. در مسیحیت، در یهودیت، در بودایی، در جاهای دیگه، ادیان دیگه، در اونجایی که ما اطلاع داریم یه قانونی وجود داره که یک زن و مرد زوجیت پیدا میکنن با هم دیگه. بی قانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اختشاش. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است. اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد، موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم بشه.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.